من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد، ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب مدیریت شخصی از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد نوشته پیتر اف دراکر با ترجمه رامین ایدی. پیشگفتار. برخی از موفق‌ترین آدم‌های دنیا مانند ناپلئون، لئوناردو داوینچی و موتسارت قادر بودند مدیریت شخصی را اجرایی کنند و به همین دلیل به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند. اما این افراد استثنایی‌اند، زیرا استعدادی غیرعادی داشتند و نمی‌توان آنها را افرادی معمولی به شمار آورد. بیشتر ما آدم‌ها، حتی افراد خیلی معمولی، باید مدیریت خود را یاد بگیریم. ما باید یاد بگیریم چطور باعث پیشرفت خودمان شویم. باید خود را جایی قرار دهیم که بیشترین بازدهی را داریم. در طول 50 سال فعالیت شغلی خود باید هوشیار و درگیر کارمان باشیم. این یعنی باید بدانیم چگونه و در چه زمان کار خود را تغییر دهیم. توانمندی ها و قدرت های من چیست؟ بیشتر مردم فکر می کنند که می دانند در چه کارهایی توانمندند، اما معمولا اشتباه می کنند. از طرفی مردم بیشتر اوقات می دانند در انجام دادن چه کارهایی قوی نیستند و البته در این خصوص نیز اشتباه می کنند. در کل هر فردی می تواند صرفا با توانایی ها یا قدرت خود کار کند و معمولا نمی توان بر اساس ضعف عملکرد خاصی داشت، چه برسد به انجام دادن کارهایی که اصلا در توان ما نیست. در طول تاریخ مردم نیاز نداشتند توانایی‌ها و قوت‌های خود را بشناسند. در گذشته افراد در همان زمان تولد به مقام یا شغل خود می‌رسیدند. برای مثال پسر یک روستایی روستایی می‌شد، دختر یک نجار همسر یک نجار می‌شد. و اما امروز مردم حق انتخاب دارند و نیاز دارند توانمندی‌ها و قدرت‌های شخصی خود را بشناسند تا بفهمند به چه جایگاهی تعلق دارند. تنها راه کشف کردن توانمندی‌ها و قدرت‌های خود تحلیل بازخورد است. هر زمان که باید تصمیمی کلیدی بگیرید یا اقدامی کلیدی انجام دهید، در جای یادداشت کنید که بعد از آن اقدام باید چه اتفاقی بیفتد. سپس 9 یا 12 ماه بعد نتایج واقعی را با انتظاراتتان مقایسه کنید. من حدود 15-20 سال است که این کار را انجام می دهم و هر بار که این کار را می کنم برایم تعجب آور است. برای مثال تحلیل بازخورد به من نشان داد که من درکی حسی از افراد فنی مهندسی، حسابداران یا محققان بازاریابی دارم و این موضوع به شدت مرا متعجب کرد. همچنین متوجه شدم نمی توانم با افرادی که در زمینه‌های مختلف دانش عمومی دارند ارتباط برقرار کنم. تحلیل بازخورد پدیده جدیدی نیست. اولین بار الهیات شناسی آلمانی که معروف هم نبود در قرن 14 میلادی آن را مطرح کرد. سپس 150 سال بعد جان کلوین و اگنشیز آف لویولا این شیوه را به طرفدارانش آموزش دادند و آن را به کار گرفتند. تمرکز مستمر بر عمل کرد و نتایج این روش که باعث به وجود آمدن نوعی عادت می شود نشان می دهد چرا مؤسسه های این دو نفر، یعنی کلیسای کالوینست و نظام جسویت ها، در طی 30 سال توانستند اروپا را تسخیر کنند. تمرین مستمر این روش ساده در مدت زمانی کوتاه، یعنی 1 یا 2 سال، به شما نشان خواهد داد که توانمندی های شما چه هستند و دانستن این امر بسیار مهم است. این روش به شما نشان خواهد داد که اقدامات کنونی یا شکست هایتان اجازه نمی دهد از منافع کامل توانایی و قدرت شخصیتان استفاده کنید. همچنین برای شما مشخص می کند که در کدام زمینه ها توانایی مناسبی ندارید. در نهایت در می یابید که در کدام زمینه ها اصلا توانایی ندارید و نمی توانید درست عمل کنید. تحلیل بازخورد چندین پیامد به دنبال دارد. اولین و مهمترین پیامدش این است که می توانید روی توانایی ها و قدرت های شخصیتان متمرکز شوید و به گونه ای آنها را در خود نهادینه کنید که با استفاده از همین قدرت های شخصی نتیجه بگیرید. دوم این که می توانید قدرت ها و توانایی های شخصی را بهبود دهید. تحلیل کردن به سرعت به شما نشان می دهد کدام بخش را باید بهبود دهید و چه توانایی هایی را باید به دست آورید. این امر جاهای خالی دانش را در درون شما نشان می دهد. نکته دیگر این که امکان بروز کردن این خلأ دانشی وجود دارد. به قول معروف، ریاضیدان ها با استعداد ریاضی متولد می شوند، اما همه می توانند مثلثات را بیاموزند. سوم این که می توانید بفهمید گردن فرازی عقلانی شما کجا باعث شده جهل و نادانی درونی خود را ندیده بگیرید. در نتیجه، آن را اصلاح می کنید. بسیاری از مردم به خصوص افرادی که در زمینه خاص کارشناسی خبره‌اند، دانش در دیگر زمینه ها را تحقیر می کنند یا اعتقاد دارند هوشمند بودن جایگزین دانش است. برای مثال مهندسان خبره از نبود ادراک در افراد دیگر خوشحال می شوند و اعتقاد دارند مردم عادی در برابر ذهن برتر مهندسان بسیار بی نظم هستند. از طرف دیگر کارشناسان منابع انسانی بیشتر مواقع افتخار می‌کنند که چیزی درباره دانش پایه حسابداری و روش‌های کمی آن نمی‌دانند، اما افتخار کردن به جهل و نادانی باعث می‌شود مغلوب شوید. بهتر است برای به دست آوردن توانایی‌ها و دانش مورد نیازتان دست به کار شوید تا توانایی‌ها و قدرت‌های شما بیشتر شود. همچنین ضروری است که عادات بد خود یا به عبارتی عوامل محدود کننده عمل کرد و تأثیرگذاریتان را تغییر دهید. چنین عادتهایی به سرعت خود را در بازخورد نشان می دهند. برای مثال، یک برنامه ریز شاید نتواند برنامه بی نقص و شخصی را اجرایی کند، چون نمی تواند مانند افراد بسیار باهوش آن را پیگیری کند. با وجود این، اعتقاد دارد که ایده ها کوه ها را جابجا می کند، هرچند در حقیقت بلدوزرها کوه ها را جابجا می کنند. بنابراین ایده ها به شما نشان می دهند کجا باید از بلدوزرها استفاده کنید. این برنامه ریز باید یاد بگیرد زمانی که برنامه تمام شد کار متوقف نمی شود. او باید افرادی را پیدا کند که برنامه را عملی کنند و خودش برنامه را برای آنها توضیح دهد. او باید در حالی که برنامه اجرا می شود، قسمت‌های مختلف آن را با هم انطباق دهد و موارد مختلف را هماهنگ کند. در آخر، او باید تصمیم بگیرد چه زمانی از جلو بردن برنامه دست بردارد و به افرادش فشار نیاورد. همزمان بازخورد نشان می‌دهد چه زمانی مشکلات ارتباطی در میان است. رعایت ادب و برقراری ارتباط مؤثر یکی از روش‌های پیشبرد کار در سازمان هاست. قوانین طبیعت حکم می کند دو جسمی که با هم تماس دارند در حال حرکت باعث استکاک شوند، هم مردم و هم اجسام. مؤدب بودن در برقراری ارتباط مواردی ساده مانند گفتن متشکرم، خواهش می کنم و دانستن نام طرف صحبت و احوال پرسی است که باعث می شود دو نفر بتوانند با هم کار کنند حتی اگر از هم خوششان نیاید. افراد هوشمند به خصوص جوانان باهوش معمولاً این مسئله را درک نمی کنند. بر اساس تحلیل ها برخی افراد نابغه یا هوشمند در برابر پیشنهاد همکاری در کنار دیگران خود را شکست خورده می بینند. احتمالاً این امر نشان دهنده ضعف آنها در برقراری ارتباط با دیگران و مؤدب نبودنشان در حین گفتگوست. مقایسه انتظارات شخصی و نتایج تحلیل با یکدیگر نشان می‌دهد چه کارهایی را نباید انجام دهید. تک تک ما در بسیاری از زمینه ها هیچ استعداد و توانایی نداریم و حتی امکان ندارد به شکلی مناسب در آن زمینه خاص کاری انجام دهیم. بنابراین افراد به خصوص یک کارورز نباید در چنین زمینه هایی کار، فعالیت یا مأموریتی را قبول کنند. دست کم نباید وقتمان را با تلاش کردن برای بهبود عملکرد در زمینه هایی تلف کنیم که توانایی کمی در آنها داریم. واقعیت این است که برای بهبود بخش های ضعیف و معمولی عملکردهای شخصی مان انرژی و تلاش زیادی لازم است. بنابراین بهتر است عملکردهای درجه یک خود را به عملکردهای عالی تبدیل کنیم. اما بیشتر مردم به خصوص معلمان و مدیران سازمان ها بر این موضوع تمرکز دارند که فردی بدون توانایی را به فردی با عملکرد معمولی تبدیل کنند. به جای این امر، انرژی، منابع و زمانتان را صرف آن کنید که فردی با استعداد را به عمل کنندهی فوق‌العاده تبدیل کنید. چگونه عمل کنم؟ تعداد بسیار کمی از مردم می دانند که هر کاری را چگونه انجام دهند. این نکته بسیار جالب است. چون بسیاری از ما حتی نمی دانیم افراد متفاوت به صورتی متفاوت از یکدیگر عمل می کنند. در حقیقت تعداد زیادی از مردم به روشی کار می کنند که روش واقعی خود آنها نیست و این امر باعث می شود عملکرد مناسبی نداشته باشند. شاید برای یک کارورز سؤال من چگونه عمل می کنم مهمتر از سؤال قدرت‌های من چیست باشد. در حقیقت عملکرد هر فرد همچون قدرت‌های فردی او ویژگی‌های استثنایی‌اند و به شخصیت او بستگی دارند. فرقی نمی‌کند شخصیت یک نفر تعلیم دیده باشد یا از آموزش بهره‌ای نبرده باشد. در هر حال این شخصیت پیش از اینکه فرد مشغول به کار شود شکل گرفته است. در حقیقت عملکرد هر شخص دقیقاً مانند رفتارهای خوب یا بد او مشخص است. عملکرد را می توان تا حدودی تغییر داد، اما به طور کامل نه و البته همین تغییر هم آسان نیست. همانطور که افراد با انجام دادن کارهایی که به خوبی بلدند به موفقیت می رسند، با بهترین اجرا و عملکرد شخصی نیز نتایجی مشخص را به دست می آورند. معمولاً چندین ویژگی عمومی شخصیتی مشخص می کند که نحوه عملکرد هر فرد چگونه خواهد بود. من فردی دیداری هستم، یا شنیداری. اولین چیزی که باید بدانیم این است که ما فردی دیداری هستیم یا شنیداری. تعداد بسیار کمی از مردم می دانند که دو شیوه دیداری و شنیداری وجود دارد و از طرفی هم تعداد افرادی که از هر دو ویژگی برخوردارند بسیار کم است. همچنین تعداد بسیار کمتری از مردم می دانند که کدام یک از این دو ویژگی شامل حال آنها می شود. بررسی چند مثال نشان خواهد داد که جهل در این زمینه چقدر میتواند ضرر داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا دوایت آیزنهایر که فرمانده ارشد قوای متحده در اروپا بود، در دوران فرماندهیش محبوب ترین فرد برای رسانه ها بود. مصاحبه های مطبوعاتی او به دلیل ظاهر و شخصیتش مشهور بود. آیزنهایر هنگام پاسخ دادن به سوالات کنترل و قدرتی بی نقص داشت. او می توانست هر وضعیتی را تشریح کند و هر موضوع سیاسی را فقط با دو یا سه جمله بسیار کوتاه و زیبا توضیح دهد. اما 10 سال بعد همان خبرنگارانی که طرفدارانش بودند او را تحقیر می کردند. شکایتشان هم این بود که او به سوالها جواب نمی داد و درباره موارد دیگر دائما پرحرفی می کرد. آنها مدام وی را برای خراب کردن انگلیسی رسمی و جوابهایی که بر دستور زبان منطبق نبود مسخره می کردن. همچنین اعتقاد داشتند پاسخهای وی را درک نمی کنند. ظاهراً آیزنهایر نمی دانست فردی دیداری است، نه شنیداری. وقتی او فرمانده کل قوا در اروپا بود، زیر دستانش مطمئن بودند که او همه سوالات خبرنگاران را نیم ساعت قبل از مصاحبه در دست دارد و در نتیجه کاملا مصاحبه را کنترل می کند. وقتی آیزنهایر رئیس جمهور شد، جانشین دو فرد شنیداری بود، یعنی فرانکلین روزولت و هری تریمن. هر دوی این افراد می دانستند که شنوندند. بنابراین مصاحبه های آزاد رسانه‌ای برایشان لذت بخش بود. شاید آیزنهاور احساس می کرد باید مانند رئیس جمهورهای گذشته عمل کند، اما در عمل هیچ کدام از سوالات خبرنگاران را نمی شنید. با وجود اینکه در زمینه فهم شنیداری هم مشکل حاد چندانی نداشت. چند سال بعد لیندن جانسون به این دلیل که نمی دانست فردی شنیداری است، وجهه ریاست جمهوری خود را تخریب کرد. پیش از او جان کندی فردی دیداری بود و یک گروه از نویسندگان نابغه دستیاران وی بودند. او قبل از صحبت کردن رو در رو مطمئن می شد که دستیارانش مطلب را برایش می نویسند. البته جانسون هم این افراد را در تیم خود نگه داشت و آنها هم مرتب برای او می نوشتند. اما به نظر می رسید که جانسون حتی یک کلمه از مطالب نوشته شده را هم نمی فهمید. با وجود این، جانسون در مقام یک سناتور عملکردی بی نظیر داشت. زیرا اشخاصی که در پارلمان هستند، بیش از هر چیز باید شنونده خوبی باشند. تعداد کمی از افراد فهم شنیداری خوبی دارند یا می توانند خود را به بینندگانی ماهر تبدیل کنند یا برعکس. در این بین، شنونده‌ای که سعی کند خود را به فردی دیداری تبدیل کند، دچار سرنوشت جانسون خواهد شد و فردی دیداری که سعی کند شنونده شود، دچار سرنوشت آیزنهاور خواهد شد. آنها نمی توانند عملکرد مناسبی داشته باشند یا موفق شوند. چگونه یاد میگیریم؟ دومین چیزی که باید درباره چگونگی عملکرد شخصی بدانیم این است که چگونه یاد میگیریم. بسیاری از نویسنده های درجه یک مانند وینستون چرچیل در مدرسه دانش آموزان ممتازی نبودند. آنها معمولا دوران مدرسه را دوران شکنجه میدانند و برخی از همکلاسی هایشان نیز خاطرات مشابهی دارند. آنها شاید از دوران مدرسه هیچ لذتی نبرده باشند و در بدترین حالت خستگی ذهنی را تجربه کنند. دلیلش هم این است که نویسندگان به طور کلی از طریق گوش دادن و خواندن یاد نمی گیرند. آنها با نوشتن یاد می گیرند. اما سیستم آموزشی مدارس اجازه نمی دهد آنها از این طریق یاد بگیرند و به همین دلیل معمولاً نمره های کمی کسب می کنند. هرچند این شیوه اندکی افراطی است، یادگیری از طریق حرف زدن روشی غیر عادی به حساب نمی آید. وکلای موفق در دادگاه با همین شیوه یاد می گیرند یا بسیاری از پزشکان و حتی خود من. بین تمامی موارد یادگیری شخصی، درک اینکه چگونه یاد می گیرید ساده ترین مورد است. وقتی از مردم می پرسم شما چگونه یاد می گیرید، بیشترشان جواب را نمی دانند و وقتی می پرسم آیا بر اساس این دانش اقدام می کنید، فقط برخی پاسخ مثبت می‌دهند. بین تمام موارد یادگیری شخصی، درک اینکه چگونه یاد می‌گیرید ساده‌ترین مورد است. وقتی از مردم می‌پرسم شما چگونه یاد می‌گیرید، بیشترشان جواب را نمی‌دانند و وقتی می‌پرسم آیا بر اساس این دانش اقدام می‌کنید، فقط برخی پاسخ مثبت می‌دهند. در واقع اقدام کردن بر اساس این دانش کلید کارآمد بودن است. اما با اقدام نکردن بر اساس این دانش شما محکوم به ناکارآمدی خواهید شد. من فردی دیداری هستم یا شنیداری و چگونه یاد میگیرم؟ اینها سوالاتی هستند که باید در مرحله اول پرسیده شوند، اما فقط اینها نیستند. برای مدیریت مؤثر شخصی باید پرسید من با مردم ارتباطی مناسب برقرار میکنم یا فردی درونگرا هستم و آیا من به خوبی با مردم کار میکنم؟ اگر بله، باید بپرسید این رابطه چگونه است؟ ژنرال جورج پتون آمریکایی، قهرمان جنگ جهانی دوم، مثالی بسیار مناسب است. او بالاترین مقام فرماندهی لشکر آمریکا بود. زمانی که او را برای فرماندهی مستقل پیشنهاد دادند، ژنرال جورج مارشال بالاترین مقام فرماندهی ارتش آمریکا و احتمالاً موفق‌ترین انتخاب کننده نفرات در تاریخ آمریکا گفت یکی از زیردستان خوب در ارتش آمریکا تا امروز و یکی از فرماندهان بد در آینده. برخی افراد وقتی عضو تیم هستند خوب عمل می کنند و برخی به تنهایی بهتر کار می کنند. برخی دیگر مربی و تعلیم دهنده فوق العاده با استعدادند و در مقابل بعضی از مربی ها کاملا بی استعداد هستند. سوال مهم دیگر این است: من می توانم تصمیم گیرنده یا مشاوری موفق باشم؟ بسیاری از مردم در مقام مشاور عملکرد بسیار خوبی دارند، ولی نمی توانند فشارها و مسئولیت‌های تصمیم گیری را تحمل کنند. از طرفی بسیاری از مردم برای وادار کردن خود به فکر کردن به مشاور نیاز دارند. این افراد در این حالت می توانند به سرعت با اعتماد به نفس کامل و شجاعانه تصمیم بگیرند. بنابر دلیل فوق، وقتی معاونی در یک سازمان رئیس می شود معمولاً موفق نیست، زیرا بالاترین مقام در یک سازمان باید بتواند تصمیم بگیرد. تصمیم گیرندگان قوی در بسیاری از مواقع با فردی که به او اعتماد دارد و زیر دستشان است مشورت می کنند و این شخص در مقام معاون عملکردی عالی دارد، ولی این شخص در مقام رئیس شکست می خورد، زیرا می داند تصمیم درست کدام است ولی نمی تواند مسئولیت چنین تصمیمی را بپذیرد. سوال‌های مهم دیگری که باید پرسیده شود شامل موارد زیر است: آیا من در مواقع بحرانی خوب عمل می‌کنم؟ آیا من به محیطی با ساختار منظم نیاز دارم؟ و آیا من در سازمانی کوچک بهتر کار می‌کنم یا سازمانی بزرگ؟ تعداد کمی از مردم قادرند در همه محیط‌ها خوب کار کنند. من بارها و بارها کسانی را دیدم که در سازمان‌های بزرگ بسیار موفق بودند، اما بعد از رفتن به سازمان‌های کوچک تقلا می‌کنند و شکست می‌خورند و برعکس این نیز صحت دارد. نتیجه‌گیری را باید دوباره بیان کنم. سعی نکنید خودتان را عوض کنید، چون احتمالاً موفق نخواهید شد. ولی سخت کار کنید تا روش عملکرد شخصی را بهبود دهید. سعی نکنید کاری را که نمی‌توانید در آن خوب عمل کنید قبول کنید، چون عملکرد شما تضعیف خواهد شد یا در مجموع هیچ عملکردی نخواهید داشت. ارزش‌های من چه هستند؟ برای مدیریت شخصی باید در نهایت بپرسید ارزش‌های من چه هستند؟ این سوالی اخلاقی نیست. در زمینه اخلاق قوانین برای همه یکسان است و آزمون آن نیز ساده است. من به آن آزمون آینه می‌گویم. در سال‌های اول این قرن محترم‌ترین دیپلمات بین همه ابرقدرت‌ها سفیر آلمان در لندن بود. پیش‌بینی شده بود که او دستکم وزیر دفاع شود، شاید هم صدر اعظم. اما در سال 1906 او در مراسم شامی که برای دیپلمات‌ها و پادشاه انگلیس ترتیب داده شده بود ناگهان استعفا داد و میزبانی مراسم شام را انجام نداد. پادشاه وقت انگلستان ادوارد هفتم عیاش بود و توقعش از برگزاری شام را اعلام کرده بود. گزارش شد که سفیر گفته است من از دیدن یک عیاش در آینه صبح موقع اصلاح کردن امتناع می‌ورزم. به این آزمایش آزمایش آینه می‌گویند. اخلاق شما را ملزم می‌کند از خود بپرسید صبح وقتی در آینه نگاه می‌کنم می‌خواهم چه نوع آدمی باشم. آنچه در یک سازمان یا موقعیت رفتاری اقدامی اخلاقی و مناسب است، در سازمان یا موقعیتی دیگر چندان مناسب نیست. اما اخلاق فقط بخشی از سیستم ارزشی است، به خصوص در سیستم ارزشی یک سازمان. در نتیجه کار کردن در سازمانی که سیستم ارزشی آن با اخلاقیات فرد ناهماهنگ است او را آزار می‌دهد و باعث می‌شود عملکرد مناسبی نداشته باشد. تجربه یک مدیر ارشد منابع انسانی بسیار موفق به این شرح است: سازمان بزرگتری شرکت وی را تصاحب کرد، در نتیجه او ارتقای شغلی پیدا کرد و مأمور شد افراد مناسب را برای پست‌های مهم سازمانی پیدا کند. این فرد از صمیم قلب باور داشت تنها در صورتی که هیچ فرد مناسبی داخل سازمان نباشد او میبایست از بیرون افرادی را برای چنین پست‌هایی استخدام کند. اما سازمان جدید بر این باور بود که خون جدید فقط باید از بیرون تزریق شود، با اینکه ممکن است هر دو روش درست باشد، به عقیده من باید از هر دو به عنوان ارزش و نه سیاست استفاده شود، هرچند با هم تطابق ندارند. این دو روش دیدگاه‌های متفاوتی درباره ارتباط بین سازمان و کارمندان، مسئولیت پذیری سازمان در برابر کارمندان و پیشرفت آنها و همچنین اهمیت مشارکت کارکنان در سازمان را بیان می‌کند. این مدیر پس از چند سال ناامیدی پست خود را ترک و ضررهای مالی زیادی را تجربه کرد. اما می‌توان به سادگی گفت ارزش‌های او و ارزش‌های سازمان با هم هماهنگ نبودند. همچنین اگر یک شرکت دارویی سعی می‌کند با ایجاد توسعه‌های کوچک و مستمر نتیجه و دستاورد داشته باشد یا به موفقیت‌های غیر مستمر، پرهزینه و پرمخاطره برسد، مسئله صرفاً اقتصادی در میان نیست. نتایج هر دوی این استراتژی‌ها ممکن است در نهایت یکی باشد. به هر حال بین سیستمی ارزشی که مشارکت سازمان را کمک به پزشکان برای بهتر انجام دادن کار فعلی خود می‌داند و سیستمی ارزشی که بر کشفیات علمی جدید متمرکز است، مغایرت وجود خواهد داشت. اینکه کسب و کاری برای به دست آوردن نتایج کوتاه مدت باید مدیریت شود یا بر نتایج بلند مدت متمرکز شود، مسئله ارزش هاست. تحلیلگران مالی معتقدند کسب و کارها باید برای هر دو مورد و به صورت همزمان مدیریت شوند. مدیران کسب و کارهای موفق تجربه دیگری نیز دارند. مطمئناً هر شرکتی باید به نتایج کوتاه مدت نیز برسد. اما در کشمکش بین نتایج کوتاه مدت و نتایج بلند مدت، هر شرکتی اولویت‌های خاص خود را دنبال می‌کند. این مسئله صرفاً به معنی نبود توافق درباره موارد اقتصادی نیست. در اصل تضاد یا مناقشه ای است درباره ارزش‌ها در عملکرد کسب و کار و مسئولیت‌های مدیریت. مغایرت‌های ارزشی صرفاً محدود به کسب و کار نیست. یکی از کلیساهای پاستورال به شدت در حال رشد در آمریکا است و موفقیت خود را بر اساس جذب فریفتگان ارزیابی می‌کند. رهبران این فرقه اعتقاد دارند تعداد اعضای جدید مهم است و خدا نیازهای معنوی این افراد را پاسخ می‌دهد یا درصد کافی از نیازهای آنها برآورده خواهد شد. اما اعضای کلیسای دیگری معتقدند رشد معنوی روحانی مردم از هر چیزی مهمتر است. این کلیسا اعضای جدیدی را که وارد زندگی معنوی روحانی نمی‌شوند از کلیسا بیرون می‌کند. در واقع این موضوع به تعداد اعضا مربوط نیست و در نگاه اول به نظر می‌رسد کلیسای دوم کندتر رشد می‌کند، چون تعداد بسیار زیادی از تازه واردان را در مقایسه با کلیسای اول رد می‌کند، اما در حقیقت رشد آن استوارتر است. این مسئله صرفاً مشکلی اعتقادی نیست، بلکه مشکلی ارزشی و در درجه دوم مسئله اعتقادی است. در بحثی عمومی کشیشی گفت تا به کلیسا نیایید نمی توانید دروازه بهشت را پیدا کنید و کشیش دوم جواب داد نه، تا دنبال دروازه بهشت نگردید شما به کلیسا تعلق ندارید. سازمان ها نیز مانند مردم ارزش های شخصی دارند. برای مؤثر بودن در یک سازمان ارزش های یک فرد باید با ارزش های سازمانی همسو باشد. نیازی نیست که ارزش ها مانند یکدیگر باشند، اما برای همزیستی نسبتاً باید به هم نزدیک باشد. در غیر این صورت شخص آزرده خواهد شد و تلاشش نتیجه‌ای نخواهد داشت. قدرت و عملکرد یک شخص به ندرت با هم مغایرت دارند و تقریباً مکمل هم دیگرند. اما در مواقعی بین ارزش‌ها و قدرت‌های شخص مغایرت وجود دارد. عملکرد موفقیت آمیز یک فرد شاید با سیستم‌های ارزشی او همسو نباشد. در این شرایط شاید فکر کنیم کاری که انجام داده ایم ارزش آن را نداشته که حتی اندکی از عمرمان را وقف آن کنیم. چند سال پیش من باید تصمیم می گرفتم ارزش‌های شخصیم را انتخاب کنم یا کاری که در آن موفق بودم. در سال 1930 در لندن من یک سرمایه گذار بانکی جوان بودم که با موفقیت فعالیت می کردم و این کار با توانایی‌های من سازگار بود. اما در همان حال حس می کردم در مقام یک مدیر سرمایه نمی توانم در سیستم مشارکت کنم. من متوجه شدم برای مردم ارزش قائلم و برایم مهم نبود که پولدارترین فرد قبرستان یا همان سازمان باشم. من نه پولی داشتم و نه موقعیت‌های کاری دیگر و در حالی که افسرده بودم استعفا دادم. البته کار درستی هم کردم. می توان گفت ارزش‌ها باید آزمون نهایی برای هر فرد باشند. متعلق به کجا هستم؟ تعداد کمی از مردم از ابتدا می دانند به کجا تعلق دارند. برای مثال موسیقیدانان، ریاضیدانان و آشپزها معمولاً در 4 یا 5 سالگی می دانند در آینده چه شغلی خواهند داشت. پزشکان معمولاً بین 12 تا 18 سالگی تصمیم می گیرند که پزشک شوند. اما بیشتر مردم به خصوص افرادی که توانایی های زیادی دارند تا حدود 25 سالگی نمی‌دانند می‌خواهند در کدام رشته فعالیت کنند، اما تا این زمان باید بتوانند به 3 سوال پاسخ دهند: قدرت‌ها و توانایی‌های من کدامند؟ عملکرد من چگونه است؟ و ارزش‌های من چه هستند؟ آنها پس از این می‌توانند تصمیم بگیرند که متعلق به کجا هستند یا به کجا تعلق ندارند. فردی که دریابد نمی‌تواند در سازمان‌های بزرگ به خوبی عمل کند، بهتر است به دعوت این گونه سازمان‌ها برای همکاری نه بگوید. فردی که دریابد تصمیم گیرنده خوبی نیست، باید به فعالیت‌های مربوط به تصمیم گیری نه بگوید. فردی مانند جنرال پتون باید یاد می‌گرفت که به فرماندهی مستقل نه بگوید. سهم مشارکت من چیست؟ دانستن جواب این سوال‌ها مهم است و به فرد توانایی می‌دهد به موقعیت‌ها، پیشنهادها و مأموریت‌ها بگوید بله، من آن را انجام می دهم، اما روش من این گونه است. این ساختاری است که باید وجود داشته باشد. ارتباط ها باید این گونه باشند. این نتایجی است که باید از من انتظار داشته باشید. برنامه ریزی زمانی من این گونه است، چون من چنین آدمی هستم. مشاغل موفق برنامه ریزی نشدند. آنها زمانی که مردم برای موفقیت ها آماده اند توسعه می یابند، زیرا افراد توانا از قدرت ها، روش‌های کاری و ارزش‌های شخصی خودشان خبر دارند. دانستن اینکه شخصی به کجا تعلق دارد می‌تواند فردی عادی را با تلاش و داشتن لیاقت علی‌رغم معمولی بودن به عمل‌کننده‌ای فوق‌العاده تبدیل کند. در طول تاریخ بیشتر مردم نیاز نداشتند بپرسند سهم مشارکت من چیست. همیشه به آنها گفته می‌شد چه نوع مشارکتی باید داشته باشند و نوع کار، کشاورزی یا صنعتگری یا کارفرمایانشان باعث می‌شد فعالیت‌های مشخصی برای آنها در نظر گرفته شود. تا دهه‌های اخیر هر آنچه به زیردستان گفته می‌شد، آنها قبول می‌کردند و انجام می‌دادند. در دهه 1950 کارورزان جدید یا سازمان یافته برای برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شغل خود به بخش پرسنلی شرکت مراجعه می‌کردند. در اواخر دهه 1960 دیگر کسی مایل نبود بشنود چه کاری باید بکند یا چه کاری را نباید انجام دهد. در این زمان مردان و زنان جوان شروع کردند به پرسیدن اینکه من می‌خواهم چه شغلی داشته باشم و درباره روش مشارکت می‌شنیدند که کاری را انجام دهید که به آن علاقه دارید. اما این راه حل مانند راه حل سازماندهی افراد اشتباه بود. تعداد بسیار کمی از مردم باور داشتند انجام دادن کاری که به آن علاقه دارند باعث مشارکت، خوشحالی شخصی و به دست آوردن موفقیت می شود. امروزه دیگر برای افرادی که طی حکمی مشخص مشغول به کار می شوند راه برگشتی وجود ندارد. همه مردم به خصوص کارورزان باید یاد بگیرند که از خود بپرسند سهم مشارکت من چیست؟ سؤالی که قبلا هرگز نمی پرسیدند. اما جواب این است که آنها باید به 3 اصل مشخص پاسخ دهند. نیازمندی‌های موقعیت کنونی چیست؟ با دانستن درباره توانایی‌ها، قدرت‌ها، روش انجام دادن کار و ارزش‌هایم چطور می‌توانم به بهترین شکل در انجام دادن کار مشارکت کنم و چه نتایجی باید به دست آید تا تغییر ایجاد شود؟ تجربه یک مدیر بیمارستانی که تازه مشغول به کار شده بود این گونه است. بیمارستان بزرگ و معروف بود و 30 سال بود که بر اساس سابقه خوبش فعالیت می‌کرد. مدیر جدید تصمیم گرفت سهم و مشارکتش ایجاد مدلی عالی در یکی از بخش‌های مهم بیمارستان در 2 سال آینده باشد. او روی بخش اورژانس تمرکز کرد که فضای بزرگ داشت، در مقابل دید بود و اتفاقاً عملکردی ضعیف داشت. او دستور داد یکی از پرستاران با تجربه در مدت 60 ثانیه هر بیماری را که به داخل اورژانس می آید ویزیت کند. در مدت 12 ماه این اورژانس مدلی برای همه بیمارستان‌ها در آمریکا شد و تا 2 سال بعد کل بیمارستان تغییر کرد. مثال بالا نشان می‌دهد نگرش بلند مدت به سختی اجرایی می‌شود و سودمند نیست. برنامه‌ریزی ممکن است 18 ماه سازمان را پوشش دهد و همچنان شفاف و مشخص بماند. سوال در بیشتر مواقع باید این باشد: کجا و چطور می توانم نتیجه‌ای به دست بیاورم که بعد از 1 سال یا 18 ماه تغییر ایجاد کند؟ در جواب باید گفت چند مورد را باید متعادل کرد. 1. نتایج باید به سختی و در طول زمان به دست بیاید و همچنین در دسترس باشد. هدف از این کار تعیین نتایج دور از انتظار یا بسیار بعید نیست. اگر هدف این باشد، اقدام گروه احمقانه است، نه بلند پروازی. 2. نتایج باید معنیدار باشد و تغییر ایجاد کند. 3. نتایج باید دیده شود و در صورت امکان اندازه‌گیری شود. حال ما یک برنامه عملیاتی داریم. چه کار باید بکنیم؟ از کجا و چطور باید شروع کرد؟ و اهداف و ضرب العجل ما چیست؟ مسئولیت برای روابط. تعداد بسیار کمی از مردم به تنهایی کار می کنند یا به تنهایی موفق می شوند. تعداد کمی از هنرمندان مشهور، ورزشکاران و دانشمندان. بیشتر مردم با دیگران کار می کنند و در کنار دیگران مؤثرند. این مسئله چه عضو یک سازمان باشید و چه مستقل کار کنید واقعیت دارد. مدیریت شخصی نیاز به مسئولیت پذیری برای ارتباطات دارد و به 2 قسمت تقسیم شده است. اول اینکه قبول کنید دیگران نیز مانند شما یک انسان هستند و اصرار دارند انسانی رفتار کنند. این یعنی آنها قدرت، توانایی، ارزش‌های مشخص و روش‌های مخصوص خود را برای انجام دادن کارها دارند. در نتیجه برای مؤثر بودن باید توانایی‌ها، سبک‌های عملکردی و ارزش‌های همکاران خود را بشناسید. این نکته بسیار مهم است، اما تعداد کمی از مردم به آن توجه می‌کنند. یک نمونه معمولی فردی است که در زمان استخدام به او آموزش داده شده بود گزارش‌های خود را بنویسد، چون رئیسش فردی دیداری بود. در این صورت اگر رئیس بعدی او فردی شنیداری باشد و این فرد همچنان به نوشتن گزارش ادامه دهد، در نهایت هیچ نتیجه از این کار نخواهد گرفت. حتی رئیس جدید گمان خواهد کرد که این کارمند احمق است یا توانایی ندارد یا تنبل است. در نتیجه این کارمند شکست می‌خورد. اما اگر این کارمند رئیس جدید را زیر نظر بگیرد و روش عملکرد او را تحلیل کند، وضعیت متفاوت خواهد شد. مدیران در چارت سازمانی یک مقام یا عنوان توخالی نیستند. آنها افرادی‌اند که باید کارشان را به بهترین نحو انجام دهند. الزامی است افرادی که برای رئیس کار می‌کنند، او را زیر نظر بگیرند و ببینند چگونه کار می‌کند و خود را با او تطبیق دهند تا رئیس به مؤثرترین شکل عمل کند. در واقع این راز مدیریت بر رئیس است. این مسئله درباره همکاران شما نیز مصداق دارد. هر یک از آنها به روش خود کار می کند، نه روش شما، و البته حق دارند به روش خودشان کار کنند. آنچه اهمیت دارد این است که آیا آنها عملکرد خوبی دارند یا نه و ارزش های آنها چه چیزهایی هستند. اولین راز مؤثر بودن این است که افراد را در محل کار درک کنیم. افرادی که به آنها وابسته ایم تا بتوانیم از قدرت‌ها، روش‌های کاری و ارزش‌های آنها استفاده کنیم. در حقیقت ارتباطات کاری به همان اندازه به افراد و نوع کار بستگی دارد. دومین بخش مسئولیت در روابط مسئولیت پذیری ارتباطات است. وقتی من یا هر مشاور دیگری با یک سازمان شروع به کار می‌کنیم، اولین چیزی که میشنویم درباره درگیری‌های شخصیتی است. دلیلش هم غالباً این است که مردم نمی‌دانند دیگران چه کار می‌کنند، چگونه کارشان را انجام می‌دهند، روی کدام خروجی متمرکزند و در انتظار چه نتایجی هستند. چون سوال نکردند، نمی‌دانند و در نتیجه چیزی به آنها گفته نشده است. این نپرسیدن نشان دهنده حماقت نیست، بلکه روند تاریخ انسانی را نشان می‌دهد. تا دوران اخیر لازم نبود موارد بالا را به کسی بگویید. در قرون وسطا افرادی که در یک شهر زندگی می‌کردند، در یک محل کاری یکسان انجام می‌دادند. در خارج از شهر به محض اینکه زمین آماده می‌شد، همه یک نوع محصول می‌کاشتند. در این بین افراد کمی که کارهای نامعقول انجام می‌دادند، به تنهایی کار می‌کردند و نیازی نبود به کسی بگویند چه کار می‌کنند. امروزه تعداد زیادی از مردمی که با دیگران کار می‌کنند، کارهای متفاوتی انجام می‌دهند. معاونت بازاریابی یک سازمان ممکن است از بخش فروش به آنجا منتقل شده باشد و همه چیز را درباره فروش بداند، ولی درباره چیزهایی که تا به حال انجام نداده، مانند قیمت‌گذاری، تبلیغات و بسته‌بندی هیچ چیزی نداند. بنابراین افراد حاضر در آن بخش باید مطمئن شوند که معاونت بازاریابی آنچه را باید انجام دهد درک می‌کند، دلیل اقدامات آنها و چگونگی انجام دادنش را می‌داند، همچنین می‌داند که به چه نتایجی باید برسند. اگر معاونت بازاریابی نداند متخصصان درجه یک در این زمینه چه کارهایی انجام می‌دهند، این مسئله صرفاً تقصیر آنهاست، نه معاونت، زیرا همکاران بخش به او آموزش ندادند. برعکس، معاونت بازاریابی مسئول است که مطمئن شود همه همکاران درک می‌کنند که او چگونه به بازاریابی نگاه می‌کند، اهدافش چیست، چگونه کار می‌کند و چه انتظاراتی از خود و همکارانش دارد. حتی افرادی که اهمیت مسئولیت پذیری در ارتباطات را درک می‌کنند، در مواقعی نمی‌توانند با همکاران خود ارتباط برقرار کنند. ترس آنها از این است که بقیه او را محتاط، کنجکاو یا احمق فرض کنند، اما آنها اشتباه میکنند. هرگاه کسی به همکار خود بگوید من این کار را خوب انجام میدهم، من این گونه کار میکنم، ارزش‌های من این مواردند، من میخواهم روی این نوع مشارکت متمرکز شوم و نتایج مد نظر من این هاست، همیشه جواب این است: این بسیار عالی است و به ما کمک میکند، چرا زودتر به من نگفتید؟ من تجربه کردم، بدون استثنا میتوان همین واکنش را به دست آورد. حال این روند را ادامه بدهید و بپرسید درباره قدرت‌های شما چه چیزی را باید بدانم؟ شما چگونه عمل می‌کنید؟ ارزش‌های شما چه چیزهایی هستند؟ مشارکت مد نظر شما چیست؟ در واقع کارورزان باید از همه همکاران خود در این خصوص بپرسند، زیر دستان، بالا دستان، همکاران یا اعضای تیم. هرگاه این کار انجام شود، واکنش این است: متشکرم که از من پرسیدی، چرا زودتر این سوال را نکردی؟ سازمان‌های امروزی بر اساس تحمیل بنا نشدند و اعتماد در آنها اهمیت دارد. وجود اعتماد بین مردم به این معنا نیست که آنها همدیگر را دوست دارند. اعتماد یعنی آنها همدیگر را درک می‌کنند. در نتیجه مسئولیت پذیری در روابط کاملاً ضروری و یک وظیفه تلقی می‌شود. فرقی نمی کند شما عضو سازمان، مشاور، تأمین کننده یا توزیع کننده باشید. شما در برابر همه همکارانتان مسئولید، چه آنهایی که به کار شما وابستند و چه آنهایی که به خود شما وابستند. نیمه دوم زندگی. زمانی که کار برای مردم بیشتر جنبه فعالیت فیزیکی داشت، نیازی نبود نگران نیمه دوم زندگی باشند. هر کسی کار همیشگیش را ادامه می‌داد. اگر شانس می‌آورد، بیش از 40 سال کار سخت در راه‌آهن یا کارخانه را پشت سر می‌گذاشت و سپس خوشحال بود که بقیه عمرش را بدون اینکه کاری بکند سپری خواهد کرد. اما امروزه بیشترین کارها بر اساس دانشی خاص هستند و کار کارورزان پس از 40 سال به پایان نمی رسد. در حقیقت آنها فقط خستگی ذهنی دارند. ما درباره بحران میانسالی مدیران که در بیشتر مواقع به دلیل خستگی ذهنی است زیاد شنیدیم. بیشتر مدیران در 45 سالگی به اوج فعالیت در شغل خود میرسند و خودشان نیز این مسئله را میدانند. پس از 20 سال کار یک نواخت آنها به خوبی در حیطه شغلی خود فعالیت میکنند، اما نه چیزی یاد میگیرند، نه مشارکتی دارند و نه هیجان و رضایت شغلی وجود دارد. آنها ممکن است 20 تا 25 سال دیگر هم در همین شغل بمانند. از این رو مدیریت شخصی بیشتر و بیشتر باعث می شود که فردی دنبال شغل دوم باشد. برای داشتن شغل دوم 3 راه وجود دارد. اول اینکه شغلی را شروع کنیم. در بیشتر مواقع کافی است که از یک سازمان به سازمان دیگری برویم. برای مثال مدیر کنترل بخش در سازمانی بزرگ مدیر کنترل بیمارستانی متوسط می شود. اما امروزه بسیاری از مردم که این تعداد در حال رشد است از یک شخص یا صنعت به شغل یا صنعت دیگری می روند. برای مثال مدیر یا سرپرستی دولتی که در 45 سالگی وارد وزارتخانه می شود یا مدیر بخش میانی سازمان که پس از 20 سال فعالیت سازمانی آن را ترک می کند تا به دانشگاه برود یا در شهری کوچک وکیل شود. ما در آینده شاهد مشاغل دوم بسیاری خواهیم بود که افرادی با موفقیت‌های معمولی در شغل اول آنها را اشغال کردند. این افراد توانایی‌های زیادی دارند و می‌دانند چگونه کار کنند. آنها به جامعه نیاز دارند زیرا به احتمال زیاد در منزل تنها هستند. بچه‌ها رفتند و آنها به درآمد نیز نیاز دارند. اما بیش از همه آنها به مبارزه و فرصتی هیجان انگیز محتاجند. راه دومی که از طریق آن باید خود را برای نیمه دوم زندگی آماده کرد، توسعه دادن و به وجود آوردن شغلی همزمان با پرلل است. بسیاری از افرادی که در شغل اول خود موفق بودند، در همان کار میمانند و به صورت تمام وقت یا نیمه وقت مشاوره میدهند و به علاوه کاری پرلل به وجود میآورند. مانند یک سازمان خیریه و حدود 10 ساعت در هفته به این کار مشغول می شود. برای مثال آنها ممکن است مدیریت یک کلیسا را به عهده بگیرند یا بر شورای محلی حل اختلاف نظارت کنند. همچنین ممکن است به افراد ناتوان جامعه کمک کنند یا در کتابخانه مشغول به کار شوند. سومین حالت این است که کارآفرین شوند و فعالیت اجتماعی داشته باشند. این افراد در شغل اول خود بسیار موفق بودند و عاشق کارشان هستند، ولی شغل اول دیگر برایشان هیجان انگیز نیست. در بسیاری از موارد آنها به کاری که انجام می دهند ادامه خواهند داد، ولی به مرور زمان کمتری برای آن صرف می کنند. آنها نیز فعالیتی غیر انتفاعی ایجاد می کنند. برای مثال دوست من با بیوفورد یک شرکت تلویزیونی موفق راه اندازی کرد که هنوز هم فعالیت می کند و سپس سازمان خیریه تأسیس کرد و آن را توسعه داد که با کلیساهای پروتستان کار می‌کند. در حال حاضر او در حال توسعه دادن شغل دیگری است، یعنی تدریس کارآفرینی اجتماعی. این سازمان غیر انتفاعی است و به کارکنان یاد می‌دهد که چگونه شغل اول خود را ادامه دهند و همزمان فعالیتی غیر انتفاعی داشته باشند. افرادی که نیمه دوم زندگی خود را مدیریت می‌کنند در اقلیتند. بیشتر افراد یا بازنشسته می شوند یا سالهایی را می شمارند که به بازنشستگی خواهند رسید. این اقلیت که دوره طولانی کاری شغلی خود را فرصتی برای خود و جامعه می دانند، معمولاً راهبر و الگوهای جامعه می شوند. برای مدیریت نیمه دوم زندگی شخصی یک پیش نیاز وجود دارد. شما خیلی قبلتر از ورود به آن باید کارتان را شروع کنید. وقتی 30 سال پیش مشخص شد طول مدت شغلی یا عمر کاری به سرعت در حال طولانی تر شدن است، بسیاری از نظریه پردازان و همچنین خودم اعتقاد داشتیم بازنشستگان زیادی داوطلبانه در مؤسسه های غیر انتفاعی مشغول خواهند شد. ولی این اتفاق نیفتاده است. اگر هیچ کس قبل از 40 سالگی داوطلب نشود، انتظار نمی رود پس از 60 سالگی هم کسی داوطلب شود. همچنین همه کارآفرینان اجتماعی که میشناسم کارشان در شغل دوم را قبل از رسیدن به بالاترین سطح در کسب و کار اصلی شروع کردند. برای مثال یک وکیل موفق، مشاور قضایی سازمان‌های بزرگ در ملک خود مدارس نمونه تأسیس کرد. او از حدود 35 سالگی کارهای قضایی داوطلبانه در مدارس انجام می‌داد. در 40 سالگی او را برای عضویت در کمیته مدرسه انتخاب کردند. او در 50 سالگی بسیار ثروتمند شد و کسب و کار دومش یعنی مدیریت مدارس نمونه را راه اندازی کرد. به هر حال او هنوز به صورت تمام وقت در حال کار کردن در مقام مشاور اصلی در شرکتی است که در جوانی در آن وکیل بود و آن را تأسیس کرد. دلیل دیگری هم برای راه اندازی شغل دوم مورد علاقه شما در سنین پایین‌تر وجود دارد. در این حالت انتظار می‌رود که شما در طول زندگی یا دوران کاری خود شکست را تجربه کرده باشید. نمونه آن مهندسی شایسته است که در 45 سالگی برای ارتقای شغلی انتخاب نشد یا پروفسوری که بسیار توانا بود و در 42 سالگی متوجه شد هرگز در دانشگاهی بزرگ به مقام پروفسوری نخواهد رسید حتی اگر صلاحیت لازم را داشته باشد. همچنین در زندگی شخصی میتوان انتظار داشت اتفاقات بدی بیفتد، مانند از دست دادن فرزند یا طلاق. در چنین مواقع فعالیتی اصلی که به آن علاقه داریم یا شغل دومی که صرفاً برای وقت گذرانی نباشد میتواند بسیار مفید باشد. برای مثال مهندسی که میداند در کارش موفقیت زیادی به دست نیاورده ولی در فعالیت‌های بیرونی مثل حسابداری کلیسا موفق است. شاید خانواده متلاشی شود ولی فعالیت بیرونی حکم یک پناهگاه را خواهد داشت. در جامعه‌ای که موفقیت بسیار مهم تلقی می‌شود، انتخاب فعالیتی دیگر رفته رفته ضروری تر می‌شود. از دیدگاه تاریخی چیزی به عنوان موفقیت وجود ندارد. در حقیقت تعداد زیادی از مردم فقط انتظار دارند در مقام خود بمانند. در جامعه دانشگرا انتظار می‌رود همه موفق شوند، اما این امر در واقع غیر ممکن است، زیرا برای بسیاری از مردم بهترین حالت شکست نخوردن است. هر جایی که موفقیت وجود داشته باشد، ما باید انتظار شکست را هم داشته باشیم. برای یک فرد و همچنین خانوادهش بسیار مهم است جایی وجود داشته باشد که بتوانند در آن مشارکت کنند، تغییری ایجاد کنند یا شخصیتی مهم باشند. این یعنی پیدا کردن زمینه کاری دوم، شغل موازی یا کسب و کاری اجتماعی که به فرد فرصت می‌دهد رهبری موفق باشد و همچنین به او احترام گذاشته شود. شاید چالش‌های مدیریت شخصی بسیار مشخص باشد، شاید هم در بن کار پنهان باشد. اما پاسخ‌ها آنقدر واضح است که در دید اول احمقانه به نظر می‌رسد. در حقیقت مدیریت شخصی نیاز به خروجی‌های جدید و بی‌سابقه از فرد و به خصوص از کارورزان دارد. در واقع برای مدیریت شخصی هر کارورز باید فکر و رفتاری همچون مدیران ارشد داشته باشد. همچنین تغییر وضعیت از کارگری فیزیکی که کارفرما به او حکم می‌کرد کار را چگونه انجام دهد به فردی کارورز که خود را مدیریت می‌کند می‌تواند ساختار اجتماعی را به چالش بکشد. در همه جوامع افراد دو نکته را بسیار مسلم می‌دانند، حتی به صورت ناخودآگاه. 1. سازمان‌ها بیشتر از کارگران تداوم خواهند داشت. 2. بیشتر افراد سر جای خود خواهند ماند. اما امروزه برعکس این مسئله واقعیت دارد. کارورزان بیشتر از سازمان‌ها عمر می‌کنند و پویا هستند. در اصل ضرورت مدیریت شخصی باعث تحول در امور انسان‌ها خواهد شد. درباره نویسنده. پیتر اف دراکر نویسنده، مدرس و مشاور بود و 34 کتاب او به بیش از 70 زبان در دنیا ترجمه و چاپ شدند. او بنیادی را برای مدیریت غیر انتفاعی تأسیس کرد و به 13 دولت، مؤسسه خدمات عمومی و سازمان اصلی مشاوره می‌داد. به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعه از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmaz.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.